آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا. اینجا واشنگتن است. ساعت 10 شب با وقت واشنگتن و 6:30 صبح با وقت افغانستان است. امروز 6 اکتبر مصادف است با 15 میزان. توجه کنید به سرخط چند خبر.
اردوی ایالات متحده مسئولیت حمله به شفاخانه دکتران بدون سرحد در کندوز را پذیرفت. سیگار میگوید کمک ها به افغانستان باید مشروط ساخته شود. و متهم شدن رئیس پیشین مجمع عمومی ملل متحد به گرفتن رشوه.
به دنبال مشروع خبرها مصاحبه با مستشار و 16 سفارت افغانستان در ژنو را در رابطه به درخواست کمک $550 میلیون افغانستان از جامعه جهانی برای تطبیق پالیسی 5 ساله حکومت افغانستان میشنوید. سایر گزارش ها از منطقه و جهان را نیز داریم. عرض سلام مجدد و صبح خیر. من صفی حساس باز هم در این برنامه خبری با شما هستم، اما ابتدا میرویس رحمانی با مشروع خبرها.
سلام و صبحتان بخیر شنوندگان عزیز. اردوی ایالات متحده روز سه‌شنبه مسئولیت حمله هوایی به شفاخانه دکتران بدون سرحد در شهر کندوز را به عهده گرفت و آن را یک اشتباه خواند. در این حمله که روز شنبه انجام شد 22 نفر جانهایشان را از دست دادند. جزئیات بیشتر را در این مورد از نسرین محمود عزیزی میشنویم.
اشتن کارتر وزیر دفاع ایالات متحده ضمن ابراز تأسف عمیق در مورد کشته شدن این افراد گفت اردوی آمریکا هرچند در جریان عملیات نظامی بیشترین تلاش را برای جلوگیری از کشته شدن افراد بیگناه انجام می‌دهد، اما زمانی که اشتباهی صورت می‌گیرد اردوی آمریکا آن را می‌پذیرد. این در حالی است که سازمان دکتران بدون سرحد حمله هوایی نیروهای آمریکایی به شفاخانه آن سازمان را یک جنایت جنگی خوانده و خواستار تحقیقات مستقل و بی‌طرفانه در این مورد شده است. اما وزیر دفاع آمریکا گفت در صورت لزوم نظامیان آمریکایی به خاطر انجام این حمله پاسخگو قرار داده خواهند شد. پیش از این جنرال کمبل قمندان نیروهای بین المللی در افغانستان نیز در یک جلسه استماعی مجلس سنای آمریکا حمله هوایی به شفاخانه دکتران بدون سرحد در شهر قندوز را یک اشتباه نظامیان آمریکایی خواند. جنرال کمبل همچنان گفت او طرفدار بازنگری طرح خروج همه سربازان آمریکایی از افغانستان تا اخیر سال آینده میلادی است. او گفت افزایش تهدیدات ناشی از فعالیت‌های تندروان داعش و القاعده از جمله مواردی است که او به خاطر بازنگری طرح خروج نظامیان آمریکایی از افغانستان به قصر سفید پیشنهاد کرده است. نسرین محمود عزیزی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن.
ادامه مشروع خبرها. اداره سرمفتش ویژه ایالات متحده برای بازسازی افغانستان یا سیگار خواستار مشروط ساختن کمک‌های آمریکا به افغانستان شد. جان سپکو رئیس سیگار روز سه‌شنبه گفت که مشروط ساختن کمک‌های آمریکا به افغانستان واشنگتن را در راستای رسیدن به اهدافش کمک می‌کند. او گفت مشروط ساختن کمک‌ها به ویژه به نهادهای امنیتی افغانستان می‌تواند در رعایت حقوق بشر و جلوگیری از سوء استفاده جنسی افراد در ادارات حکومتی افغانستان مومد واقع گردد. سرمفتش ویژه آمریکا برای بازسازی افغانستان همچنین افزود که محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان نیز حمایتش را از مشروط ساختن کمک‌های آمریکا به کشورش ابراز نموده تا ادارات حکومتی افغانستان بتوانند روی رسیدن به اهداف تمرکز کرده و وزرای کابینه در مورد کارکردهایشان نیز پاسخگو باشند. رئیس پیشین مجمع عمومی ملل متحد توسط مقامات آمریکایی به گرفتن رشوه متهم شد. جان اشی، سفیر پیشین انتگوا و باربودا در ملل متحد که از سال 2013 تا 2014 ریاست مجمع عمومی ملل متحد را به عهده داشت، روز سه‌شنبه در یک محکمه فدرال نیویورک به اخذ $1.3 میلیون رشوه از تاجران چینی متهم شد. پریت بهارا، یک سارنوال فدرال نیویورک، با صدور حکم بازداشت رئیس پیشین مجمع عمومی ملل متحد و سایر متهمین دخیل در این قضیه گفت که در صورت اثبات این اتهامات تایید خواهد شد که سرطان فساد که بسیاری کشورها را مصاب ساخته به ملل متحد نیز راه یافته است. بان کی مون منشی عمومی ملل متحد گفته است که در مورد این اتهامات تکان خورده و عمیقا آشفته می باشد. جایزه سالانه آزادی بیان یک نهاد جهانی خبرنگاران به سه خبرنگار شبکه تلویزیونی الجزیره اعطا شد. جزئیات بیشتر را باز هم نسرین محمود عزیزی تقدیم می کند.
انجمن بین المللی کلوپای مطبوعات گفت جایزه آزادی بیان از سوی این نهاد به خاطر به محمد فهمی، پیتر گریستی و باهر محمد اعطا می گردد که آنان با وجود مقابل شدن با ارعاب و زندانی شدن از حقیقت و آزادی بیان دفاع کردند. این سه خبرنگار شبکه تلویزیونی الجزیره در سال 2013 در مصر بازداشت شدند و به اتهام نشر خبرهای نادرست و حمایت از گروه اخوان المسلمین به حبس طولانی مدت محکوم گردیدند. پیتر گریستی که شهروند استرالیا است اوایل امسال از زندان رها و به کشورش فرستاده شد. محمد فهمی و باهر محمد ماه گذشته میلادی توسط عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر مورد عفو قرار گرفتند. نسرین محمود عزیزی، رادیو آشنا، صدای آمریکا.
محمود عباس رئیس تشکیلات خودمختار فلسطین خواستار جلوگیری از تجدید خشونت‌ها با اسرائیل شد. این در حالی است که روز سه‌شنبه جوانان فلسطینی با نیروهای اسرائیلی در یک پوسته امنیتی بین بیت المقدس و رام الله در کرانه غربی درگیر شدند. خشونت‌ها بین فلسطینیان و نیروهای اسرائیلی از هفته گذشته به این سو افزایش یافته است. هفته گذشته 4 اسرائیلی در اثر گلوله‌باری و ضرب چاقو توسط فلسطینیان در بیت المقدس و کرانه غربی کشته شدند، در حالی که نیروهای اسرائیلی نیز 4 فلسطینی به شمول یک پسر 13 ساله را کشتند. و اوکراین، اتحادیه اروپایی، واشنگتن و مسکو از تصمیم جدایی طلبان طرفدار روسیه مبنی بر به تعویق انداختن انتخابات محلی در شرق اوکراین استقبال کردند. در تازه ترین نشانه پیشرفت در توافق صلح بین حکومت و شورشیان در اوکراین، جدایی طلبان گفتند که انتخابات محلی که قرار بود به تاریخ 18 اکتبر و اول نوامبر برگزار گردد، در فوریه سال آینده برگزار خواهد شد. کیف برگزاری این انتخابات را غیر مشروع خوانده بود. پایان خبرها.
رادیو آشنا، صدای امریکا. اخبار تازه، مصاحبه ها، تحلیل و گفتمان روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5. صدای امریکا، آشنای شما.
شما صدای ما را از رادیو آشنای صدای امریکا میشنوید. میپردازیم به نشر گزارش های این برنامه. قرار است وزیر عودت مهاجرین افغانستان در جلسه امروز در ژنو پلیسی 5 ساله حکومت برای رسیدگی به وضعیت پناهندگان افغان در داخل افغانستان را پیشکش کند. این مطلب را عزیز الله عمر مستشار و شارزفیر سفارت و نمایندگی افغانستان در ژنو در مصاحبه با محمد احمدی گفته است. با گفته این دیپلمات افغان، حکومت افغانستان از جامعه جهانی یک کمک 550 میلیون دلاری را برای تطبیق این پالیسی مهاجرین تقاضا کرده است. با جریان مکمل این مصاحبه توجه کنید.
جناب یک بیانیه عمومی داشتند که روی پالیسی های عمومی جمهوری اسلامی افغانستان صحبت کردند و همچنان روی ایجاد یک کمیسیون تحت ریاست جلال نواب رئیس جمهور و یک کمیته فرعی شورای وزیران تحت ریاست رئیس وزرای صحبت شد و همچنان روی موضوع طرح پورتفولیو یا همون پالیسی عمده وزارت مهاجری صحبت گردید که در این طرح تقریبا یک پروژه 50 میلیون دلاری است که فردا تاریخ 7 اکتبر یک بخش کلن جداگانه اختصاص یافته که جناب وزیر به تفصیل اینجا صحبت میکنند و این برنامهشان هم مطرح میکنند. هدف عمده از این جلب کمک جامعه جهانی و کشورهای دونر است.
این پالیسی بیشتر چی کار میکنه؟ کمی توضیح بدین در مورد پالیسی.
این برنامه اصلا روی دو موضوع بیشتر فوکس داره. موضوع اول طرحی است که در اینجا روی عمدتاً روی چهار موضوع تاکید دارد در مورد مهاجرین افغان که در بیرون از کشور هستند. در مورد حوالش این است که در قدم نخست قبولی تمامی پناهجویان که تا کنون و کشورهای مقصد رسیدن بدون تبعیض میان کشورهای مبدأ باید اینا پذیرفته شوند. موضوع دومشان در آینده تا این مراحل قبولی کسانی که به خاطر مشکلات اقتصادی مهاجرت می نمایند و در کشورهای مبدأ هستند. موضوع سوم کمک ایجاد فرصت‌های شغلی در کشور در کشورهایی که مهاجرین اقتصادی دارند. و موضوع چهارمشان مبارزه جدی تمامی کشورهایی که کشورها با کسانی که در مسائل قاچاق انسان و قاچاق مهاجرین درگیر شامل هستند.
و این مبلغ 550 میلیون دلار اگه اشتباه نکرده باشم شما پیشنهاد کردین برای 5 سال در قالب هم یک پالیسی هست؟
خود طرح فعلی وزارت مهاجرین همین است. حالا دیده شود که در اینجا جامعه جهانی چقدر توجه میکنن و چقدر به اصطلاح آماده میشن که در اینجا کمک بکنن.
تعداد چند صد هزار مهاجری که فعلا به اروپا رفته بعد از گروه های عراقی و سوری افغان ها هم قرار داره. در این مورد چیزی گفته شده که با اونا چی تو صورت بگیره اگر در کمپ های اروپا میرسه و جلوگیریشون از افغانستان یا اسکانشان زمینه فرام کردنشان چی صحبت های مشخص رضیم شد؟
در این مورد مشخصا من یک بار دیگه خدمت شما عرض بکنم که جناب وزیر مهاجرین و های کمیشنر گپی عمدهشان بر تمام کشورها و خصوص کشورهای اروپایی این بوده که شما یک تفکیک و تبعیض را بین مهاجرین افغان و مهاجرین سایر کشورها قائل نشوید. افغان ها در اینجا رسیدند، شما با همه خواهششان این بوده، هم از های مشنر هم از جناب وزیر که با افغان ها من حیث پناهنده ها برخورد صورت بگیره، مثل از اینکه با تمام پناهنده های دیگر کشورها صورت میگیره، با اینا هم عین برخورد صورت بگیره و یک تفکیک و تبعیض در این مورد قائم نشه.
تشکر شما جناب عزیز عمر، مستشار و شارژ دافر سفارت و نمایندگی جمهوری اسلامی افغانستان در ژنو. تشکر از صحبت شما و معلوماتی که در مورد نشست امور پناهندگان در ژنو داشته.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
پیام رادیو آزادی را از امواج رادیو آشنای صدای آمریکا شنیدید. شما شنونده رادیو آشنای صدای آمریکا هستید و می‌پردازیم به ادامه گزارش‌ها. بارک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده به وزارت دفاع این کشور دستور داده است تا کمک‌هایش را به کردهای سوری و مخالفین عرب سوری رژیم اسد بپردازد. همچنان سرمنشی ناتو در برابر دومین بار تخطی تیارات روسی از حریم فضایی ترکیه را هشدار داده و گفته است که این منطقه همه جزء قلمرو ناتو می باشد. به تفصیل این گزارش از عبدالواجد عادل توجه کنید.
مطابق به گفته مقامات ایالات متحده، رئیس جمهور براک اوباما در یک جلسه شورای امنیت ملی در پنجشنبه گذشته به پنتاگون دستور داد تا به صورت مستقیم به تسلیح کردهای سوری و مخالف عرب سوری بپردازد تا بدین وسیله بالای گروه دولت اسلامی فشار بیشتر شده و این گروه تجرید گردد. در این حال ائتلاف رهبری ایالات متحده حملات هوایی را از پایگاه هوایی انسرلیک در جنوب ترکیه علیه دولت اسلامی تشدید بخشیده است. گفته شده است که این حرکت از جانب واشنگتن در جواب شواهد دال بر دخالت مسکو در جنگ سوریه با فرستادن قوت‌های زمینی به این کشور عمیق‌تر می‌شود. افسر ارتباطی ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در پارلمان این کشور دوشنبه اعلام کرد که پلان برای فرستادن عساکر داوطلب به سوریه روی دست است و هدف آن این است تا رژیم اسد را تقویت کند. همچنان ولادیمیر کومیدیوف رئیس کمیته دفاعی در پارلمان روسیه گفته است دخالت مسکو در جنگ سوریه با پیاده کردن عسکر امکان پذیر می باشد. اما کرملین ادعا کرده است که اهداف روسیه همانند واشنگتن است و آن مبارزه با دولت اسلامی یا داعش می باشد. اما این ادعای مسکو از سوی واشنگتن رد شده است و گفته شده است که هدف نهایی مسکو از بمباردمان هوایی همان سرکوبی شورشیان ضد رژیم است. سخنان قانونگذار روسی در زمان گفته می شود که گفته شده است داوطلبان روسی همین اکنون دیده شدند که دوش آدوش عساکر سوری می جنگند. وزارت خارجه ترکیه بیان داشته است که تخطی از حریم هوایی آن کشور از سوی روسیه برای دومین بار روز یکشنبه صورت گرفته است. در همین حال وزارت دفاع روسیه روز دوشنبه بیان داشت که این واقعه به دلیل هوای نامناسب در منطقه صورت گرفته و نباید گمان توطئه در مورد برده شود. این در حالی است که یونیس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو به خبرنگاران امروز بیان داشت که به نظر نمی رسد تخطی های روسیه به قلمرو فضایی ترکیه تصادفی باشد.
ناتو allies expressed strong solidarity with Turkey.
نمی خواهم روی انگیزه های این عملکرد حدس و گمان بزنم. من فقط می خواهم که تکرار و تصریح کنم که عملکرد روسیه تخطی جدی از حریم فضایی ترکیه بوده که دوباره باید تکرار نشود. ناتو همبستگی قوی خود را با ترکیه ابراز می دارد.
در این حال رئیس جمهور ترکیه بعد از تخطی از قلمرو فضایی این کشور توسط روسیه روابط آینده روسیه و ترکیه را مورد سوال قرار داده است. او گفته است که برخی از اقداماتی که نزدشان مطلوب نیست گرفته شده است. آشتن کارتر روز سه‌شنبه دخالت نیروهای زمینی روسیه را در سوریه به خبرنگاران تایید نکرد، اما این کار را به شدت مورد انتقاد قرار داد. او این استراتژی را عمل نامناسب دانست و گفت مسکو با این کار خود اشتباه می کند. ولید المعلم وزیر خارجه سوریه گفت که حملات هوایی روسیه به تعقیب ماها آمادگی صورت گرفته است. این در حالی است که لاوروف وزیر خارجه روسیه گفته است که حاضر است با اردوی سوریه آزاد که در برابر حکومت بشار الاسد در 4 سال گذشته می جنگد ملاقات نماید. در این حال تعدادی از گروه های شورشی مخالف اسد تعهد نمودند تا در برابر قوت های روسی بجنگند. آنها طی اعلامیه گفتند که باید یک ائتلاف منطقوی در اینجا تشکیل گردد تا در برابر اشغال سوریه توسط ایران ها و روس ها بجنگد. اسد روز یک شنبه گذشته گفت هرگاه بمباردمان هوایی روسیه در برابر نیروهای مخالف رژیمش نتواند آنها را نابود سازد، در این صورت تمامی شرق میانه تخریب خواهد گردید. مقامات غربی و ناتو میگویند که حملات هوایی روسیه بالای سوریه هدف خاصی را مگر اجندای خود مسکو را تعقیب نمی کند.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. 7 شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
بیگانه ملایم با خیش درشتیم با بیگانه خودکش بیگانه پرستیم وطن دار از خودکش بیگانه پرستیم وطن
صدای امریکا آشنای شما.
فرمانده نیروهای ماموریت حمایت قاطع در افغانستان میگوید که گروه دولت اسلامی یا داعش میخواهد ولایت ننگرهار را به مرکز فعالیت‌های این گروه در منطقه مبدل سازد. جان کمبل گفت که به همین دلیل شرق افغانستان به ویژه ننگرهار شاهد تحرکات و انسجام گروه دولت اسلامی بوده است. به مطلب در این رابطه از قدیر مشرف توجه کنید.
فرمانده نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان گفت که گروه دولت اسلامی بر علاوه در ولایات مانند سرپل و هلمند نیز ابراز موجودیت کرده، اما ولایت ننگرهار جایی است که داعش بیشتر حضور داشته و به جلب و جذب نیرو در مناطق مختلف آن ولایت پرداخته است.
برخی از جنگجویان که قبلا تحت نام طالب علیه حکومت افغانستان و نیروهای بین المللی می جنگیدند، اکنون به این فکر شدند که ممکن داعش کمک های مالی بیشتری به دست آورند. لذا لباس عوض کرده و با تغییر بیرق تحت نام گروه داعش به فعالیت پرداختند.
ننگرهار در این اواخر شاهد درگیری‌های شدید میان گروه طالبان، داعش و نیروهای افغان بوده است. بیشتر حملات هوایی نیروهای به رهبری آمریکا هم بر مواضع داعش در شرق افغانستان متمرکز بوده است. از سوی هم به گفته مقام‌های افغان، ویدیوهای اخیری که گروه داعش منتشر کرده در ولسوالی‌های مختلف ولایت ننگرهار ثبت شده است. این جنرال 4 ستاره‌ای آمریکایی در نشست استماعی کمیته روابط نظامی مجلس سنا تصریح کرد که در میان جنگجویانی که اکنون در شرق افغانستان می‌جنگند، رزمجویان مربوط تحریک طالبان پاکستانی نیز شاملند که به گروه داعش پیوستند.
مبارزه علیه داعش در اولویت ماموریت من قرار دارد. در ماه فوریه من داعش را نوپا و در حال تولد خوانده بودم، اما امروز به یک گروه مبدل شده که به عملیات دست می‌زند.
آقای کمبل علاوه کرد که گزارش‌هایی در دست دارد که حاکی از کمک نظامی و مالی ایران در غرب افغانستان به طالبان است تا علیه گروه داعش مبارزه کنند. ننگرهار از جمله ولایات افغانستان است که سرحد طویل با پاکستان دارد و گفته می‌شود که عملیات اخیر اردوی پاکستان تحت نام ضرب عضب نه تنها شمار زیادی از جنگجویان گروه تحریک طالبان پاکستانی را وادار به عبور از سرحد میان دو کشور کرده، بلکه تعداد زیادی از پیکارجویان عرب، ازبک و چچنی را نیز به طرف افغانستان به جا ساخته است. حمله هوایی بر شفاخانه دکتران بدون سرحد کندوز از موضوعات دیگر بود که آقای کمبل به سناتوران آمریکایی توضیحات داد. آقای کمبل گفت حمله به درخواست نیروهای افغان صورت گرفته، اما تیاره آمریکایی اشتباهاً شفاخانه دکتران بدون سرحد را هدف قرار داده است.
صبح روز شنبه نیروهای آمریکایی پس از درخواست نیروهای افغان حمله هوایی را در قندوز انجام داد. باید واضح بسازم که حمله هوایی به تصمیم نیروهای آمریکایی صورت گرفت. یک شفاخانه به گونه اشتباهی هدف قرار گرفت. ما هیچگاه یک مرکز صحی را عمدی هدف قرار نمی دهیم. خواهان ادامه تحقیقات در مورد هستیم.
فرمانده نیروهای ماموریت حمایت قاطع جزئیات بیشتری در مورد ارائه نکرد، اما اطمینان داد که تحقیقات عادلانه، منصفانه و شفاف خواهد بود. آقای کمبل این را هم گفت که افغانستان یک منطقه خطرناک است، ولی نیروهای امنیتی آن کشور در حال حاضر با سلاح تجهیزند که طالبان در اختیار ندارند و تنها مشکل نیروهای امنیتی افغان رهبریت است. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده به صورت جدی در حال بررسی پلان است که بر اساس آن 5000 سرباز آمریکایی فراتر از سال 2016 در افغانستان باقی بماند. جان کمبل بدون اینکه با پالیسی اخیر باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده مبنی بر نگهداشت 1000 سرباز آمریکایی در محوطه سفارت آمریکا مخالفت نشان دهد، گفت عملیات ضد دهشت افغانی را که اکنون نیروهای آمریکایی در افغانستان انجام می‌دهند فراتر از 2016 قادر به انجام آن نخواهند بود. آقای اوباما در مورد پیشنهاد افزایش نیروهای نظامی آمریکایی در افغانستان تصمیم نهایی را اتخاذ نکرده، ولی این طرح قبل از این که طالبان شهر کندز را تسخیر کنند انکشاف داده شده بود.
پیشگویی افزایش جوی بعض مناطق و شهرهای افغانستان در جریان امروز به حساب سانتیگراد. کابل بلندترین درجه حرارت 27، پایین ترین 12. قندهار بلندترین درجه حرارت 32، پایین ترین 14. هرات بلندترین درجه حرارت 34، پایین ترین 17. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 34، پایین ترین 22. فراه 36 20، بامیان 27، غزنی 24 8، خوست 28-14، لوگر 27-12، جلال آباد 34-19، قندوز 33-14، اندخوی 34-20، فیض آباد 29-9، چخچران یا فیروزکو 22-6، میمنه 31-17، حیرتان 34-16، شبرغان 34-18، شیندن 31-17، ارگون 23-9 و زیباق بلندترین درجه حرارت 3، پایین ترین منفی 9، آسمان صاف پیش بینی شده است.
بسم الله الرحمن الرحیم. هموطنان عزیز، اطفال خود را از مصاب شدن و مرض پولیو یا فلج اطفال مسئول دارید و تمام اطفالتان را که زیر سن 5 هستند واکسین نمایید تا آینده بازحت خوشحال و درخشان داشته باشند.
خلاصه چند خبر. اردوی ایالات متحده روز سه‌شنبه مسئولیت حمله هوایی به شفاخانه دکتران بدون سرحد در شهر کندز را به عهده گرفت و آن را یک اشتباه خواند. در این حمله که روز شنبه انجام شد 22 نفر جانهایشان را از دست دادند. هشتن کارتر وزیر دفاع ایالات متحده ضمن ابراز تأسف عمیق در مورد کشته شدن این افراد گفت که اردوی آمریکا هرچند در جریان انجام عملیات نظامی بیشترین تلاش را برای جلوگیری از کشته شدن افراد بیگناه می کند، اما زمانی که اشتباهی صورت می گیرد اردوی امریکا آن را می پذیرد. وزیر دفاع امریکا افزود در صورت لزوم نظامیان امریکایی به خاطر انجام این حمله پاسخگو قرار داده خواهند شد. اداره سرمفتش ویژه ایالات متحده برای بازسازی افغانستان یا سیگار خواستار مشروط ساختن کمک های امریکا و افغانستان شد. جان سپکو رئیس سیگار روز سه‌شنبه گفت که مشروط ساختن کمک‌های آمریکا به افغانستان واشنگتن را در راستای رسیدن به اهدافش کمک خواهد کرد. رئیس پیشین مجمع عمومی ملل متحد توسط مقامات آمریکایی با گرفتن رشوه متهم گردید. جانشی سفیر پیشین انتیگوا و باربودا در ملل متحد که از سال 2013 تا 2014 ریاست مجمع عمومی ملل متحد را به عهده داشت، روز سه‌شنبه در یک محکمه فدرال نیویورک به اخذ 1.3 میلیون دلار رشوه از تاجران چینی متهم شد. جایزه سالانه آزادی بیان یک نهاد جهانی خبرنگاران به سه خبرنگار شبکه تلویزیونی الجزیره اعطا گردید. انجمن بین المللی کلوب های مطبوعات گفت که جایزه آزادی بیان از سوی این نهاد به خاطر به محمد فهمی، پیتر گریستی و باهر محمد اعطا می گردد که آنان با وجود مقابل شدن با ایراب و زندانی شدن از حقیقت و آزادی بیان دفاع کردند. محمود عباس رئیس تشکیلات خودمختار فلسطین خواستار جلوگیری از تشدید خشونت ها با اسرائیل شد. این در حال است که روز سه‌شنبه جوانان فلسطینی با نیروهای اسرائیلی در یک پوسته امنیتی بین بیت المقدس و رام الله در کرانه غربی درگیر شدند. و اوکراین، اتحادیه اروپایی، واشنگتن و مسکو از تصمیم جدایی طلبان طرفدار روسیه مبنی بر به تعویق انداختن انتخابات محلی در شرق اوکراین استقبال کردند. پایان خبرها.
شنوندگان عزیز، برنامه های صبحگاهی رادیو آشنایی صدای امریکا در همینجا به پایان میرسد. تا هفت شام که باز هم نشرات رادیو آشنا آغاز می شود، شما می توانید به برنامه های رادیو آزادی که روی امین ماوس نشرات دارد گوش دهید. روز خوش، خدا نگهدار.